بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در این مطلب بود که اگر متکلم جملات متعددی را گفت و بعد از آن جملات متعدده کلمه استثناء را به کار برد، آیا این استثناء ارجاع داده می شود به تمام جمل و همه جمله های عام تخصیص می خورد، یا ظهور دارد در رجوع به خصوص جمله اخیره، یعنی فقط جمله آخر تخصیص می خورد؟ دیروز عرض کردیم تعقب استثناء جمل متعدده را صورتهای گوناگون دارد. ده صورت برای مسئله بیان کردیم که در بعضی از موارد استثناء رجوع می کند به تمام جمل، یعنی همه جمله ها را تخصیص می زند، و آن در صورتی بود که موضوع در یک جمله اسم ظاهر باشد و در جملات بعدی ضمیر باشد و در مستثنا نیز ضمیری وجود داشته باشد، یا ضمیر مستثنا ظاهر و آشکار است و یا آن ضمیر منوی است و در تقدیر است، فرقی نمی کند. اینجا گفتیم بر می گردد استثناء به تمام جمل و همه جمل را تخصیص می زند، مانند این که بگوید اکرم العلماء و سلمهم و اطعمهم و عزفهم و اعتهم الا الفساق منهم. در این صورت یقینا ارجاع داده می شود ضمیر به تمام جمل، و اما فرقی نمی کند که عقد الحمل یکی باشد یا عقد الوضع یکی باشد یا متعدد باشد. اینجا تعدد یا وحدت عقد الوضع یا عقد الحمل تفاوتی در موضوع پیدا نمی کند. و اما اگر عقد الوضع و موضوع در جملات متعدده اسم ظاهر باشد، در اینجا کلام مجمل خواهد بود. این کلی بحث گذشته بود. خب حالا کلام شد مجمل، چه باید بکنیم؟ مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه فرموده است به این که هرگاه موضوع در جملات متعدده اسم ظاهر باشد اصلا کلام مجمل نخواهد بود، کلام مجمل نمی شود. چرا؟ زیرا وقتی که مولا بگوید اکرم العلماء اطعم الفقراء و اعط المساکین و عزف الهاشمیین الا الفساق منهم، به مجرد اینکه استثناء آمد، استثناء با جمله اخیره بلا فاصله رابطه برقرار می کند و محل و جای خودش را می گیرد. وقتی که استثناء محل خودش را گرفت، آنگاه نمی دانیم در سه جمله اول آیا متکلم عموم را اراده کرد یا متکلم در اون جملات هم مرادش خاص است و قصد او تخصیص است. نمیدانیم. اگر مراد متکلم تخصیص می بود باید بیان می کرد و این بیان الا الفساق کفایت نمی کند، زیرا این الا الفساق با جمله اخیره اخت شد و رابطه برقرار کرد، جملات اولیه سرشون بی کلاه است و هیچی ندارن. اگر غرض متکلم تخصیص می بود باید با بیان دیگری بیان می کرد. حالا که بیان نکرده است و استثناء در جمله اخیره جای خود را پیدا کرده است، به گردن متکلم می گذاریم که حتما عموم را اراده کرده است. لذا جملات قبلی ظهور در عموم پیدا می کند. می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم در جملات قبلی غیر از جمله اخیره. پس بنابراین اجمالی در کلام نخواهد بود، اجمال نیست بلکه تبیین است. به چه دلیل؟ به دلیل اصالت العموم و جریان اصالت العموم در جملات اولیه. زیرا متکلم اگر غرضش تخصیص می بود باید بیان می کرد. این فرمایش را مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه بیان داشتند. متأخرین از این محقق بزرگ بر ایشان خرده گرفتند، فرمودند به این که متکلم ممکن است در بیان گفتارش غرضهای متعدد داشته باشد، گاهی غرض متکلم بیان است، میخواهد مطلبش واضح و روشن شود و کسانی که کلام او را میشنوند عمل کنند. غرض تبیین و توضیح است. گاهی غرض متکلم ابهام است. غرض متکلم ابهام است، در صدد توضیح نیست. قانون گذار قانون کلی را وضع می کند، تبیین و توضیح و تبصره و امثال اینها را به آینده موکول می کند. غرض او ابهام است، یعنی بیان قانون و قاعده کلی، غرضش تبیین نیست. و گاهی غرض متکلم اجمال است. ابهام با اجمال فرق می کند. گاهی غرض عدم البیان است، بهش میگیم اهمال. گاهی غرض بیان العدم است، اصلا میخواد طرف نفهمد چیزی، این اجمال است. غرض این است که نفهمد شما شخصی به خانه‌تان آمده است، نمیخواد کسی رفیقتان بفهمد کی بود، میگید زیدی آمد، شخصی آمد. غرضتان آن است که طرف نفهمد اصلا. پس گاهی غرض بیان العدم است، یعنی نفهمد دیگری اصلا، و اصلا هم ممکنه شما توضیح ندید، این اجمال است. شما میگویید متکلم یا غرضش تخصیص است یا غرضش عام است، لا الا ولا غیر اینجور نیست. ممکن است غرض متکلم اجمال باشد، غرضش این است که شنونده و مخاطبش اصلا نفهمد که آیا در بین علما فساقی هست یا نیست، در بین فقرا فاسقی هست یا نیست. گفته اکرم العلماء اطعم الفقرا، و مثلا اعط المساکین عزف الهاشمیین الا الفساق منهم. در عزف الهاشمیین استثناء درست. شما در قبل میگویید که پس عام را اراده کرده است، نه، شاید غرض او عدم بیان العدم است، اصلا میخواد نفهمد کسی که در بین علما فاسقی هست یا نیست، نمیخواد مخاطبش بفهمد. پس گاهی غرض تعلق میگیرد به اجمال. شما گفتید یا غرض خاص است یا عام است، این نمیشه، نه، ممکنه غرض دیگری در کار باشد. فما افادهو به این که استثناء به جمله اخیر برمیگردد و جای خودش را پیدا میکند و جملات دیگر محل و مورد تمسک به اصالت العموم است، با این بیان درست نیست. بلکه ما افاده صاحب الکفایه که اجمال حاصل می شود، فرمایش متینتر و درستری است که اگر چنانچه استثنای متعقب به جمل باشد، استثناء از باب قدر متیقن به خصوص اخیره رجوع می کند. اما رجوعش به جملات قبلی ضمن این که صلاحیت رجوع را دارد ولی مشکوک است. اگر مشکوک بود کلام می شود یا مهمل و یا مجمل. حالا به اصالت العموم می توان تمسک کرد یا نه؟ اگر کلام مجمل باشد یقینا اصالت العمومی در کار نیست. چرا؟ زیرا ظهوری در کار نیست. اینجا یک بحث اصولی است که آیا اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه، اصالت الحقیقه و امثال اینها، آیا اینها چهار اصل لفظی مستقل هستند یا این چهار اصل تحت عنوان چهار اسم برگشتشان به یک اصل است و اگر مرجع همه اونها یک اصل است ولی اسامی و عناوینشون فرق می کند، آن اصلی که مرجع همه این اصول و ام و اساس همه این اصول است کدام اصل است؟ آیا اصالت الظهور است یا اصالت الحقیقه است؟ کدام است؟ اینجا نظرات متفاوت است. اکثر و مشهور بین علما خصوصا متأخرین این است که تمام اصول لفظیه برگشتش به اصالت الظهور است. شما میگویید اگر لفظ عامی به کار رفت و قرینه بر تخصیص نداشت، عرفاً این لفظ و کلام ظهور در عموم دارد. اگر مطلق و مقیدی بود، قیدی در کلام نبود، لفظ مطلق ظهور دارد در اطلاق. اگر لفظی معنای حقیقی دارد و معنای مجازی و قرینه بر مجاز وجود ندارد، ظهور دارد در معنای حقیقی. بنابراین ما در اصول لفظیه اصل واحد داریم و آن اصل واحد ما اصالت الظهور است. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه فرموده است اصول لفظیه همشان برگشت میکنند به اصل عدم القرینه. یعنی ما یک اصل داریم که مرجع همه اصول است و آن اصل عدم قرینه است. شما لفظ عام می دارید، نمی دانید خاص اراده شده یا نه، از عدم قرینه برخواست است. در تقیید، در حقیقت و مجاز همینه. خب اگر ما برگرداندیم همه اصول را به اصالت و ظهور کما هو المشهور، کلام در این موارد مجمل می شود و آقای مجتهد دستش از دلیل اجتهادی کوتاه است. به اکرم العلماء به عمومش نمیتواند استدلال کند. چرا؟ به خاطر اینکه قرینه ما یحتمل القرینیه که اون الا الفساق آخر باشد وجود دارد. ما میگیم یحتمل القرینیه، نمیگیم قرینه قطعی است، چون اگر قرینه قطعی بود که تخصیص میزد. یحتمل القرینیه، چون ما یصلح للقرینیه وجود دارد، ظهوری در کار نیست. اگر ظهور نبود حجیت ندارد. و ها کزل کلام در عام دوم و سوم، جز آخری که قدر متیقن بوده و تخصیص خود. اما اگر همینجا ما اصول لفظیه را بر نگردانیم، خب حالا اگر اجمال شد و ظهوری نبود چیکار کنیم؟ به اصول عملیه مراجعه میکنیم. در زمان فقدان دلیل اجتهادی باید مجتهد به دلیل فقاهتی مراجعه کند، یا به اصول عملیه من البراءت و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب به حسب الموارد، که فرق میکند مواردش. اما اگر شما گفتید اصول لفظیه مرجعشان و بازگشتشان به اصالت الظهور نیست، یعنی اصالت الحقیقه حجته، که حالا اصالت العموم همینه، اصالت العموم حجتون تعبدن. حالا این تعبدن از کجا آمد؟ یا از بنای عقلا آمد یا از دلیل دیگر. علی کل حال حجتون تعبدن. اگر گفتیم حجتون تعبدن، ولو اینکه اصلا ظهوری نباشد، اکرم العلماء ظهور در عموم ندارد، از باب ظهور اخذ به او نمی کنیم. اما اکرم العلماء، العلماء عامون و اصالت العموم حجتون تعبدن، نه به عنوان اینکه ظهور پیدا می کند. اگر اینو گفتیم به اصالت العموم تمسک می کنیم، مجتهد دستش از دلیل اجتهادی کوتاه نخواهد بود. اما دون اثبات هذه المسئله، به قول مرحوم آخوند، خرط القطعات. این که اصالت العموم تعبدن حجت باشد قابل اثبات نیست. این فرمایش صاحب کفایه است و با این کلام مطلب خود را به پایان میبرند، ولی یک جمله کوتاهی اضافه کرده صاحب کفایه، و آن جمله کوتاه اشاره به یک مبناست، و آن مبنا این است: این عام ما که در کلام آمده، آیا لفظی است که دلالت می‌کند بر عام شمولی یا بر عام بدلی؟ عام بدلی را در اصطلاح اصول مطلق می‌نامیم، عام بدلی را مطلق میگوییم. مولا کلامی را و لفظی را به کار برده است، این لفظ قابل انطباق بر مصادیق کثیر است، منتها علل بدل گفته رجلن، رجل قابل تطبیق بر مردان فراوان است، منتها علل بدل، نه اینکه یک مرتبه دلالت کند بر همه، بر همه دلالت نمی کند. بلکه می گوییم رجل را مولا به کار برده است، در مقام بیان بوده است نه اهمال و اجمال، قرینه‌ای بر اینکه شخص خاصی را اراده کرده نصب نکرده است، پس معلوم می شود مطلق اراده کرده است، مخاطب میتواند او را بر هر شخصی که بخواهد تطبیق بدهد. اینو بهش میگن عام بدلی یا مطلق. عام بدلی یا مطلق دلالتش بر شمول به مقدمات حکمت است. اگر به مقدمات حکمت بود به مجرد ما یصلح للقرینیه که وجود داشته باشد و احتمال قرینیت شما بدهید، نمی توانید مقدمات حکمت رو جاری کنید. مولا در مقام بیان بود نسب قرینه نکرد. از کجا میگید نسب قرینه نکرده؟ شاید همین ما یصلح للقرینیه را به همین مقدار اکتفا کرده، لذا عمومیتی در کار نیست. اما اگر عام شمولی باشد، مثل اکرم العلماء که العلماء وضعت برای دلالت بر همه، به دلالت وضعی دلالت بر همه می کند، چون به دلالت وضعی دلالت می کند، دلالتش در انتظار جریان مقدمات حکمت نیست. دلالت العلماء بر همه حالت منتظره ندارد که ما مقدمات حکمت را جاری کنیم یا نه، نیاز نداریم. العلماء وضعت برای دلالت بر جمیع و همه، چون دلالتش دلالت وضعی است، لذا اصالت العموم جاری خواهد شد و ما یصلح للقرینیه را کنار خواهد زد. می‌فرماید اگر کسی چنین حرفی گفت، این حرف اصلش مانعی ندارد، ولی ما در عام شمولی هم صاحب کفایه می‌فرماید مقدمات حکمت جاری می‌کنیم. با این بیان حرف ما در استثنای متعقب به جمل به پایان می‌رسد. گفتیم در بعضی صور اجمالی در کار نیست، به جمیع جمل استثناء رجوع می‌کند، در بعضی موارد به جمیع رجوع نمی کند، بلکه کلام مجمل است. البته رجوعش به خصوص اخیره قدر متیقن است. اگر کلام مجمل شد، مجتهد باید به دلیل فقاهتی و اصل عملی مراجعه کند. این بحث به پایان رسید. بحث دیگر در عام و خاص این است که آیا عام قرآنی و کتابی را می شود به خبر واحد تخصیص زد، یا تخصیص عام کتابی به خبر واحد صحیح نیست؟ محل اختلاف است. فردا ما در مشهد جلسه داریم نیستیم، دهه سفر هم دروس عمومی حوزه مشهد تعطیله. ان شاء الله این بحث بعد از دهه سفر ادامه خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.